خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. سلام میکنم به یکایی که شنوندگانمون در سرتاسر جهان. من محمد زرقامی هستم و خوشحالم که به ویژه با شنوندگانی که در داخل ایران هستن در آغازین روز هفته همراه هستم. 10 روز از آبان 1404 هم گذشت، اما این شنبه یک تفاوت هم داره. وارد میشه گفت اولین روز از ماه جدید میلادی نوامبر 2025 هم شدیم. اما اجازه بدید که پیش از این که بریم و خبرها رو بشنویم، برای شما بگم که ما نگاهی خواهیم کرد به سفر مقام ارشد آمریکایی برای پیگیری فشار حداکثری بر ایران به خاورمیانه. همچنین در کنار اون نگاهی هم خواهیم داشت به ماجرای گازهای همراه و اینکه دولت قصد داره که این گازها رو و جمع‌آوریش رو به دست شرکت‌های خصوصی گفته که بسپاره. در این باره برای شما صحبت‌هایی رو مطرح خواهیم کرد و مطالب دیگری که اجازه بدید در ادامه بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم. اما بریم سراغ رویا کریمی مجد و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند. جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این بیانیه نوشته که رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و تروریستی حکومت ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. آقای هرلی در سفر به اسرائیل درباره پیشبرد کارزار فشار حداکثری آقای ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه‌های نیابتی‌اش تبادل نظر خواهد کرد. دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوری خود کارزار فشار حداکثری بر حکومت ایران را از سر گرفته که شامل تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. محققان دانشگاه ییل اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد احتمالاً قطر عام‌هایی در داخل و اطراف الفاشر سودان ادامه دارد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه وضعیت سودان را آخرالزمانی توصیف کرد. نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع که از آوریل 2023 با ارتش سودان به طور منظم در جنگ بودند، روز یک شنبه منطقه الفاشر را تصرف کردند و ارتش را پس از 18 ماه محاصره طاقت فرسا از آخرین دژ خود در منطقه دارفور غربی بیرون رانند. از زمان سقوط این شهر با وجود قطع راه‌های ارتباطی، گزارش‌هایی از اعدام‌های خودسرانه، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، غارت و آدمربایی منتشر شده است. مقامات سازمان ملل هشدار دادند که خشونت‌ها اکنون به کردوفان در نزدیکی این منطقه گسترش یافته و گزارش‌هایی از جنایات گسترده انجام شده توسط نیروهای پشتیبانی سریع منتشر شده است. وزیر امور خارجه عمان در نشست امنیتی گفتگوی منامه خواستار تغییر در سیاست شورای همکاری خلیج فارس و در انزوا قرار دادن ایران شد. بدر بن حمد ابوسعیدی در سخنان خود در اجلاس منابع که روز شنبه ادامه یافت خواستار گفتگوی فراگیر با ایران شد و گفت
failing to engage constructively and in good faith with Iran, with the Houthis.
عدم تعامل سازنده و با حسن نیت با ایران، حوثی‌ها و دیگران مسائلی مانند جنگ‌های نیابتی، خسارت‌های بشری یا اشاعه تسلیحات هسته‌ای را حل نخواهد کرد. برعکس، طرد کردن آنان به درگیری افراط‌گرایی و بی‌ثباتی دامن می‌زند و دقیقاً همین چالش‌ها را تشدید می‌کند. وزیر امور خارجه عمان در اظهارات خود تصریح کرد تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد امنیت در منطقه از طریق گفتگو با ایران، عراق و یمن تصویب خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران در اقدام نامتعارف بدون پزشک و مترجم به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی رفت. به گزارش ایسنا، در حالی که فدراسیون فوتبال از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با عنوان جام جهانی کوچک یاد کرده و بر اهمیت آن تاکید داشته، تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه بدون پزشک، فیزیوتراپ، ماساژور، مدیر رسانه و مترجم کمک مربی اسپانیایی راهی عربستان سعودی شده است. تیم ملی فوتسال ایران در رده پنجم جهان قرار دارد و در آستانه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. و آخرین خبر این که مقامات اوکراین و تعدادی از مقام‌های بین‌المللی حملات روسیه به بخش انرژی غیرنظامی اوکراین را محکوم کردند. کیف همچنین مسکو را به دلیل حمله به زیرساخت‌های تأمین برق تأسیسات هسته‌ای اوکراین به تروریسم هسته‌ای متهم کرد.
تازه ترین خبرها با رایا کریمی مجد بود و از در ادامه با ما همراه باشید. ضمن اینکه در نظر داشته باشید که شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فردا به صورت زنده باشید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا و همچنین از طریق پایگاه خبری رادیو فردا www.radiofarda.com و در کنار اون ماهواره هم که در اختیارتون هست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ابتدای ایستگاه 19 اجازه بدید که بپردازیم به مهمترین خبری که امروز بود، اینکه معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به زودی برای پیگیری سیاست فشار حد اکثری دولت دونالد ترامپ و هماهنگی با کشورهایی که تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد علیه ایران رو اجرا می‌کنند، راهی چند کشور منطقه خواهد شد. همزمان با این سفر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تأکید کرده که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تونه در چارچوب توافق جامعی با آمریکا و کشورهای دیگه بررسی بشه. در کنار اون، واکنش عباس عراقچی رو هم داشتیم. عباس عراقچی صحبت کرده از اینکه ایران و آمریکا می‌تونن درباره مذاکرات غیر مستقیم توافقی داشته باشند. از جمشید زند بشنویم در ادامه.
سفر جان هارلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریست و اطلاعات مالی، به چندین کشور منطقه در زمانی انجام می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته شده و آمریکا هم تحریم‌های خود علیه تهران را تشدید کرده است. جان هارلی برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران سفر خود را از اسرائیل آغاز می‌کند و در ترکیه، امارات متحده عربی و لبنان با مقامات ارشد این کشورها دیدار خواهد کرد. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از آغاز سفرش در بیانیه تأکید کرده که محور اصلی مذاکرات جلوگیری از دسترسی ایران و نیروهای نیابتیش به منابع مالی و هماهنگی با این کشورها به منظور اعمال مؤثر تحریم‌های بین‌المللی است. تهران گرچه می‌گوید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیر قانونی است، ولی کشورهای غربی و شماری از کشورهای منطقه اعمال این تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند. همزمان با سفر جان هارلی به چندین کشور منطقه، مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر عدم مذاکره با واشنگتن پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل تأکید می‌کنند. گرچه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تأیید کرده اند که تماسا بین تهران و واشنگتن کاملا قطع نشده، اما مقامات جمهوری اسلامی امکان هر گونه گفتگوی مستقیم در آینده نزدیک را رد کرده اند. جدیدترین موضع‌گیری آقای عراقچی هم که در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره مطرح شده، امکان توافق برای اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم است. عباس عراقچی در این مصاحبه که متن آن روز شنبه منتشر شد، رسیدن به یک توافق به گفته وی عادلانه را امکان پذیر دانسته، اما مواضع قبلی جمهوری اسلامی در مورد شرایط آمریکا را تکرار کرده است. به گفته او، ایران هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره نمی کند و غنی‌سازی اورانیوم را هم متوقف نخواهد کرد. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل و بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان از طرف آمریکا، واشنگتن اعلام کرد که آماده از سرگیری مذاکرات مستقیم با تهران است. مقامات ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ گفتند که در صورت آغاز مذاکرات مستقیم و معنادار، واشنگتن آماده لغو تحریم‌ها علیه ایران و رسیدن به توافقی جامع است. عدم غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران و محدود ساختن برد موشک‌های بالستیک از جمله شرایطی است که دونالد ترامپ مطرح کرده و تهران آنها را غیر قابل مذاکره خوانده است. همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به حداقل خود رسیده و بازرسان آژانس هنوز ارزیابی دقیقی از میزان خسارت وارد آمده به تأسیسات هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم 60% غنی شده که برای ساخت بمب اتم ضروری است ندارند. روز گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، به شبکه خبری العربیه عربستان گفت ایران باید ارزیابی خود از میزان خسارت به سایت‌های هسته‌ای را به آژانس بدهد و هنوز این کار انجام نشده.
They should give us their own assessment. This has not happened yet.
به گفته آقای گروسی، برای آژانس مهم است که بداند مواد هسته‌ای کجا نگهداری می‌شوند، چه مقدار از آنها وجود دارد و چه چیزی ممکن است مفقود شده باشد تا آژانس بتواند فرایند بازرسی را ادامه دهد. عباس عراقچی در بخشی از مصاحبهش با شبکه خبری الجزیره بدون اشاره به اظهارات مدیر کل آژانس گفته است مواد هسته‌ای هنوز در زیر آوارهای تأسیسات هسته‌ای بمباران شده هستند و به مکان دیگری منتقل نشده‌اند. آقای گروسی در بخش دیگری از مصاحبهش با شبکه خبری العربیه گفته است دانش و اطلاعات هسته‌ای ایران از بین نرفته و در حال حاضر فعالیت هسته‌ای انجام نمی‌شود، ولی ممکن است ایران تصمیم بگیرد این فعالیت‌ها را از سر بگیرد. به گفته او اما این تصمیم تحت تأثیر عوامل دیگری مثل گفتگو با آمریکا و دیگر بازیگران قرار دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آینده را در چارچوب یک توافق جامع‌تر بررسی می‌کند.
This will also be influenced by other conversations that they are having perhaps with the United States or with other players where they are looking at their future nuclear activities against the background of a possible wider agreement.
تهران تأکید کرده که همچنان به پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا MPT پایبند است و رافائل گروسی هم گفته است کشورهایی که در این پیمان هستند نمی‌توانند اجرای آن را مشروط کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد. در ارتباط با گزارشی که شنیدید، گفتگویی رو داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین المللی در اسپانیا، و از او پرسیدم که آیا سفر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا برای پیگیری سیاست فشار حداکثری صرفاً یک فشار روانی است یا چیزی فراتر از اون، ضمن اینکه در کنار اون واکنش عباس عراقچی رو هم داشتیم و عباس عراقچی صحبت میکنه از اینکه آمریکا و ایران میتونن به صورت غیر مستقیم به توافقی برای ادامه مذاکرات برسن، یعنی ادامه مذاکرات به صورت غیر مستقیم. بشنویم از عطا محمد تبریز.
حتما که جنبه روانی داره این سفری که قرار انجام بشه، ولی به نظر میاد که ما باید پارو فراتر از این فشار روانی بذاریم، چون آمریکا به ویژه هم در دوره پیش از جنگ، هم در دوره‌ای که جنگ اتفاق می‌افتاد و هم دوره پس از اون که الان درونش قرار داریم، هدفش این بوده که بتونه کشورهای منطقه رو هم با سیاست‌هایی که هم خودش و هم اسرائیل دارن دنبال می‌کنن همراه‌تر کنه. از این نظر به نظرم اون چیزی که الان داریم شاهدش میشیم به واسطه این سفر به وجود آوردن یک ائتلاف منطقه‌ایه تا بتونن که در مقابل تحریم‌ها کاری کنن که ایران ایستادگی نکنه. خب پیش از این میدونید که کشورهای منطقه یکی از همراهان ایران شده بودند، عراق مدت‌ها معافیت داشت، ترکیه مدت‌ها معافیت داشت، ولی الان این سفر به معنای اینه که حتی اونها هم نمیخوان که شاهد این معافیت‌ها بشن و بعد با آمریکا و سیاست‌های تحریم بین‌المللی همراهی کنن. به نظر من یه پای دیگه هم داره این ماجرا، وان اونجاییست که پیوند میخوره به منطقه خاکستری حقوقی که بر سر موضوع تحریم‌های بین‌المللی به وجود اومد. میدونید که بین ایران، روسیه و چین یک حداقل بگیم همکاری شکل گرفت بر سر این موضوع حقوقی که ما باید بایستیم جلوی این تحریم‌ها و بگیم که اصلا بی‌معناست، به لحاظ حقوقی دیگه پایه‌ای نداره بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه. در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا میگفتند که نه، اون دوره‌ای که ما این کارها رو انجام دادیم و این تحریم‌ها بازگشتن اون لحظه مشروعیت حقوقی داشت. حالا هر دو طرف بعد از این وضعیت حقوقی خاکستری، یعنی اختلاف نظر بر سر اینکه چیزی مشروعیت دارد یا ندارد در اون لحظه حقوقی، خواستند که کشورهای مختلف رو با خودشون همراه کنند. هفته گذشته مثلا اتحادیه اروپا گفتش که 9 کشور دیگر به تحریم‌ها پیوستند. به نظر میاد که یکی از دلایل این کاری که آمریکا داره انجام میده اینه که نذاره کشورهای دیگری با چین، روسیه و ایران در این زمینه همکاری کنند و به اون کسانی که میخوان تحریم ها رو بشکنند یا این تحریم ها رو نادیده بگیرن بپیوندن.
سفیر سابق ایران در چین محمد کشاورزاده صحبتایی رو کرده بود، گفته بود که الان سازوکار عالی در مورد روابط چین و ایران فعال نیست و باید این فرصت رابطه با چین رو که معلوم نیست 2-3 سال دیگه هم داشته باشیم جدی بگیریم. از طرف دیگه مهدی سفری که معاون سابق وزیر امور خارجه ایران بود در دوره ابراهیم رئیسی، مسئله رمز ارزها رو مطرح میکنه و میگه ما میتونیم با کشورهای چین و روسیه تبادل رمز ارزی داشته باشیم و با بانک رمز ارزی میتونیم تحریم ها رو دور بزنیم. آیا این سفر میتونه تاثیرگذار باشه بر چنین روندی هم یا نه اصولا آمریکا چندان نمیتونه این روند رو کنترل کنه؟
به نظر نمیاد که بتونه به راحتی این روند رو کنترل کنه آمریکا، چون این چیزی که در مورد تحریم های بین المللی وجود داره به خود اظهاری کشورها بستگی داره دیگه. در واقع چین راجب تحریم های اعمال شده باید خودش بگه که چی کارها کرده یا روسیه بگه، و خب این دو کشور میتونن بپرهیزند از اینکه چه بگویند یا چه نگویند. به این معنا میتونن در روند اعمال تحریم ها سطح هایی رو به وجود بیارن یا جلوگیری هایی رو به عمل بیارن یا به اختلال در واقع بندازن سیستم. اما نکته بعدی اینه که آمریکا میخواد جلوی چنین اختلال هایی رو هم بگیره.
حالا به نظر میرسه که یک اتفاقی هم این وسط میفته. آیا این تناقض‌آمیز نیست که ایالات متحده آمریکا فشار حداکثری رو داره پیگیری میکنه، از اون طرف معافیت 6 ماهه میده مثلا به هند که در چابهار بتونه فعالیت کنه؟
درسته، ولی نکته اینه که اولا خیلی محدود 6 ماه است، ثانیا این بیشتر کمکی است به طرف هندی، اما برای پول به ایران یا آمدن پول به ایران یا مجراهای اون به نظر میاد که سازوکارهایی در نظر گرفته نشده. یعنی چیز مشروطی که داریم میبینیم بر حسب اونچه که وزارت امور خارجه هند در این زمینه اظهار نظر کرده راجع به اینکه چگونه پول قراره انتقال پیدا کنه حرفی فعلا نیست، ولی فکر کنیم که حتی یه پولی هم بیاد، ولی خب در کل پول زیادی قرار نیست که بیاد. حتی آنچه که اگر در چابهار داره اتفاق میفته مجرایی برای نفس کشیدن جمهوری اسلامی باشه، هدف کلی تر یعنی قرار نیست که همه معاملات توسط هند انجام بشه دیگه، و این هم میگم بسیار محدود و مشروطه آنچه که در چابهار داره اتفاق میفته. نکته کلی اینجاست که آمریکا به دنبال اینه که اولا اون چیزی که من میفهمم دقیقا حفظ ایران رو بکن تو اون وضعیت تضعیف شده ای که قرار داره، به این که ما ایران ضعیف شده رو میخوایم که اقتصادش رو هم ضعیف کنیم، ولی در مرحله دوم به دنبال یک چیز دیگه ایست که این روزها خیلی هم میشنویم، هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامیه و اونها میخوان که این تغییر رفتار اتفاق بیفته. آیا پس از تغییر رفتار به دنبال مذاکره خواهند بود؟ احتمال وجود داره، ولی الان که با هم داریم صحبت میکنیم نه طرف آمریکایی به دنبال مذاکره است نه طرف ایرانی به دنبال مذاکره است، و یک پرهیزی از مذاکره تو شرایط فعلی رو شاهدیم.
حالا با توجه به سفری که این مقام ارشد آمریکایی داره برای پیگیری کارزار فشار حداکثری و از طرف شما میگید که خب هیچ زمینه‌ای وجود نداره فعلا یا آمادگی برای اینکه دو طرف بتونن با هم مذاکره کنن، اما آقای عراقچی میگه که تمایل به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم اما میتونیم به توافقی برای مذاکرات غیر مستقیم برسیم، بعد هم دست میذاره دقیقاً روی مسئله برنامه موشکی ایران که گفته دربارش مذاکره نمی کنیم، و اینکه اون طرفترش میگه که غنی‌سازی اورانیوم رو هم نمیتونیم متوقف کنیم. این به چه معناست؟
آنچه که الان داریم میبینیم بیشتر به نظرم ژست مذاکره است، یعنی میخوان که هم به نیروهای داخل کشور هم به نیروهای خارجی بگن که ما آماده ایم که مذاکره کنیم، ولی مذاکره رو سر چیزهایی میخوایم انجام بدیم که بر روی اون توافق داشته باشیم. ولی یه نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه بخشی از اصلاح طلبان به ویژه اونا باور دارن که ما باید الان تو این لحظه ای که در این درگیری ها بتونیم مذاکره کنیم، چون آنچه محل اختلاف ما با آمریکا بود در دوره ترامپ یعنی برجام برطرف شده، پس امکان یک توافق جدید وجود داره. این فشار بخشی از نیروهای سیاسی، این فشار آیا معادلی داره در زبان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؟ به نظرم نه، ولی جستش رو برای اینکه اونها رو هم راضی نگه دارن فعلا دارن انجام میدن. ولی در نهایت چه اتفاقی بیفته شاید نه امروز، یعنی این صحبتی که میکنیم برای این روزهاست، ولی آنچه آمریکا از این فشار میخواد اینه که یه جایی به یک توافقی با ایران برسه و ایران هم میدونه، ولی میخواد که راه‌های امکان فرار رو بررسی کنه و داره این کار رو میکنه. چین و روسیه نمونه‌شن، ولی احتمال داره که با اونها هم نتونه، و اگر همه درها بسته شد ایران چاره‌ای جز مذاکره و توافق نخواهد داشت.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسپانیا، که در ارتباط با سفر معاون وزینه خزانه‌داری آمریکا برای پیگیری سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران به خاورمیانه میگفت که به زودی اتفاق خواهد افتاد. اما بریم به یک نام خبرساز برسیم که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه و کمتر جایی هست که درباره او ننویسند، به ویژه بعد از گزارشی روزنامه هم‌میهن منتشر کرد و ماجراهای بسیاری رو برای این روزنامه هم به همراه داشت. پژمان جمشیدی، بازیگر فیلم‌های تجاری سینمای ایران، ملی پوش سابق، بازیکن سابق تیم پرسپولیس که حالا پس از آزادی با وثیقه و سفر کوتاهی که به ترکیه داشت سر از کانادا درآورده. خب تمام اینها باعث شده که بسیاری گمانه‌زنی ها تقویت بشه که پژمان جمشیدی به ایران باز نخواهد گشت. اما خود پژمان جمشیدی یک پیام صوتی رو منتشر کرده و میگه برمیگرده. نسرین افشار.
روز جمعه تصاویر پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته شده و بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس، در فرودگاه پیرسون تورنتوی کانادا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. موضوعی که در افکار عمومی این گمانه را تقویت کرد که او دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. پژمان جمشیدی تنها 4 روز پس از بازداشت به اتهام تجاوز جنسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده و سپس ایران را به مقصد ترکیه ترک کرده بود. روایتی که گفته شد با هدف رسیدگی به برخی امور انجام شده. در پی افزایش شایعه ها و پرسش های افکار عمومی درباره ترک کشور، مامک جمشیدی، خواهر او که سالهاست در کانادا اقامت دارد، در استوری اینستاگرامش تاکید کرد که برادرش با ویزای قبلی و صرفاً برای دیدار خانواده به کانادا سفر کرده و او به زودی برای پیگیری پرونده قضاییش به ایران باز می‌گردد. کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، نیز این موضوع را تایید کرد. سپس فایل صوتی از پژمان جمشیدی منتشر شد که در آن ضمن رد کامل اتهامات اعلام می‌کند برای قضاوت به پرونده‌اش به زودی به ایران برمی‌گردد.
من بدترین گونه دنیا را هم بکنم، دوست دارم در سیستم قضایی کشور خودم و در پیشگاه مردم خودم قضاوت بشم. مثلا کشوری غیر از ایران نمیشناسم در دنیا. من هر جا باشم برمیگردم، چه برسه به الان که خیلی کار دارم. من باید خیلی حق خودمو بگیرم. من مگه کاری کردم که ترسیده باشم درم؟ کاری هم کرده باشم نمیرم. وای والا الان که هیچ کاری هیچ گناهی انجام ندادم.
در همین راستا وکیل پژمان جمشیدی هم اعلام کرد دستگاه قضایی فعلا نیازی به حضور جمشیدی ندارد و مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده نیز به پایان رسیده. پیشتر روزنامه هم‌میهن مصاحبه‌ای را با فردی که شاکی پژمان جمشیدی معرفی شده بود منتشر کرد که در آن گفته شد موضوع تجاوز بر اساس تست DNA تایید شده است. وبسایت این روزنامه اما پس از انتشار این گزارش به دستور نهادهای امنیتی از دسترس خارج شد. پژمان جمشیدی نیز این اتهامات را ساختگی و کذب خواند. اما همزمان با انتشار تصاویر حضور جمشیدی در کانادا، شماری از روزنامه نگاران در شبکه‌های اجتماعی پرسیدند چگونه در حالی که فعالان و خبرنگاران به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای ممنوع الخروج می‌شوند، یک متهم به تجاوز جنسی با مجوز رسمی از کشور خارج شده. در همین راستا حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده تجاوز از جمله این پرونده میگوید:
طبق قانون دادرسی کیفری در ایران، وقتی که شاکی در پرونده کیفری شکایت میکنه، اگر دلایل کافی وجود داشته باشه، پرونده ارجاع میشه به شعبه دادیاری یا بازپرسی. پرونده‌های مهم مثل چنین پرونده ای به بازپرسی ارجاع میشه. بازپرس پرونده تحقیقات را شروع میکنه. اولین موضوع در وسط تحقیقات ارجاع به پزشکی قانونی، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات و نمونه گیری هست. اون داکیومنت هایی که بایستی مورد نیاز برای اثبات اون اتهام در مرحله تحقیقات باشه، همه باید جمع‌آوری بشه. اما وقتی که این بازداشت صورت میگیره، به تبع متهم حق دارد به این قرار با بازداشت موقت اعتراض بکنه و پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع میشه. اما نکته عجیب در اینه چگونه هست که دادگاه کیفری استان ظرف 3 تا 4 روز فوراً به این موضوع رسیدگی میکنه، قرار رو نقض میکنه و بعداً اینو ارجاع میده که به قرار وثیقه تبدیل میشه. این نکته خارج از روال عادی هست، یعنی یک نوع نفوذ قطعاً در دستگاه قضایی وجود داشته، چون بسیاری از شهروندان ایرانی که فاقد چنین امکانات رسانه‌ای یا چنین نفوذی هستند، وقتی که بازداشت موقت صادر میشه زمان بسیار زیادی طول میکشه تا اینا بتونن به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنن. ما در 100% پرونده‌های سیاسی، امنیتی و عقیدتی در ایران 100% حقوق متهمین پایمال میشه، به شکل فله‌ای همین ها بازداشت موقت میشن و هیچ گونه صدا برای استماع دادخواهی شهروندانی که به ناحق بازداشت شدن وجود نداره.
پس از اعتراضات زن زندگی آزادی و فشار جامعه ایرانیان ساکن کانادا برای محدود کردن حضور افراد وابسته به جمهوری اسلامی، دولت کانادا روند بررسی و اخراج برخی از این افراد را آغاز کرد. در حالی که نام‌هایشان مجید ایرانمنش و الهام زندی قبلا در رسانه‌ها مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفتند و اقامت برخی لغو شده، اکنون با انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا پیش از آنکه اتهام او در دادگاه ثابت شود و یا جزئیات پرونده در دسترس افکار عمومی قرار گیرد، برخی کاربران او را با محمود رضا خاوری، متهم کلان اقتصادی گریخته به کانادا، مقایسه می‌کنند. مقایسه‌ای که بیش از آن که بر پایه اطلاعات حقوقی باشد، بازتاب خشم و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روند پاسخگویی مقامات و وابستگان به قدرت است.
از نسرین افشار درباره پژمان جمشیدی شنیدید. شما هم نظرات بسیاری رو برای ما منعکس کردید در مورد پژمان جمشیدی. برخی خب همچنان همونطور که در گزارش نسرین هم بود، مانند سامان جعفری با محمود رضا خاوری او رو مقایسه میکنن و نوشتن که به خاوری هم سلام ما رو برسون و مسائل دیگری رو هم مطرح کردند. مسئله عروسی دختر آقای شمخانی رو مطرح میکنن و این مسائل رو به هم ارتباط دادن. ممنون میشیم اگر که شما هم نظراتتون رو درباره این خبر که بسیار هم این ور اون ور سر و صدا کرده و خبرساز بوده با ما در میون بذارید. اما اجازه بدید که از این فاصله بگیریم بریم روی قضیه آزمایش خون. اینکه آزمایش خون آیا فکر میکنید میتونه در مراحل اولیه بیماری سرطان رو تشخیص بده؟ هومن عسکری میخواد برامون بیشتر بگه.
ابتلای افراد به بیماری سرطان این روزها در بسیاری از موارد قابل درمان است و پرشمارند درمان شدگانی که سالهای سال بعد از ابتلا به انواع سرطان بدون مشکلی خاص به زندگی طبیعی خود ادامه می دهند. با این همه در دنیای پزشکی اجماعی بر سر یک امر وجود دارد و آن اینکه هرچه زودتر از وجود بیماری در بدن خود آگاه شوید، احتمال درمانتان بالاتر خواهد بود. اینک و در همین راستا گروهی از پژوهشگران میگویند روشی را کشف کردند که از طریق آن میتوان با انجام یک نوع آزمایش خون جدید بیش از 50 نوع سرطان را تشخیص داد. شرکت آمریکایی داروسازی گریل اعلام کرده که آزمایش‌های خود را بر روی نزدیک به 25 هزار داوطلب بزرگسال در سنین 50 سال به بالا در سراسر ایالات متحده و کانادا انجام داده است. بر این اساس این نوع آزمایش جدید توانایی تشخیص انواع سرطان را در مراحل اولیه شکل‌گیریشان دارد. این آزمایش جدید تشخیص سرطان به این شکل عمل می کند که قطعات دی ان ای پراکنده شده از تومور سرطانی را در خون شخص شناسایی می کند. پژوهشگران می گویند بعد از انجام آزمایش یاد شده بر روی جمعیت آماری، از هر جمع 100 نفره 1 مورد ابتلا به سرطان را کشف کردند. بر همین اساس آزمایش جدید با دقت 99% ابتلا به سرطان را در اشخاصی که نتیجه آزمایششان منفی شده بود رد کرد. در بخشی از اطلاعیه مطبوعاتی که شرکت گریل بر روی سایت رسمی خود منتشر کرده آمده که اهمیت این شیوه جدید تشخیص سرطان زمانی آشکار می شود که به یاد بیاوریم حدود 3/4 از انواع سرطان که در این آزمایش شناسایی می شوند همینک از طرق دیگر در مراحل اولیهشان قابل تشخیص نیستند. ابتلا به انواع بیماری سرطان به تنهایی دومین عامل مرگ و میر انسان‌ها در سراسر جهان است. بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی پژوهشگران شرکت گریل، تشخیص زود هنگام بیماری سرطان شانس درمان بیمار را در برخی از انواع سرطان تا 7 برابر افزایش می‌دهد. با این همه دانشمندان تأکید می‌کنند که هنوز شواهد بیشتری لازم است تا با اطمینان نسبت به کاهش مرگ و میر در نتیجه انجام این آزمایش خون جدید نظر داد.
هومن عسکری بود که گزارش میداد. اما بریم و بپردازیم یک بار دیگه به کوتاهی از خبرها همراه با رویا کریمی مجد.
وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در استانبول با اعضای دفتر سیاسی گروه افراطی حماس دیدار کرد. موضوع بحث هاکان فیدان با رهبران این گروه فلسطینی، وضعیت جاری آتش‌بس و وضعیت انسانی در باریکه غزه گزارش شده است. این دیدار پیش از مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای روز دوشنبه میان وزیران خارجه چندین کشور مسلمان برای گفتگو درباره آتش‌بس غزه و اقدامات احتمالی بعدی انجام می‌شود. هاکان فیدان گفته است که نشست روز دوشنبه وزیران 8 کشوری را که در شهریور ماه در نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند گرد هم خواهد آورد. در آن دیدار مقام‌های ارشد کشورهای ترکیه، قطر، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، اردن، پاکستان و اندونزی شرکت داشتند. وزیر امور خارجه ترکیه در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که مذاکرات آتی بر چگونگی ورود به مرحله دوم آتش‌بس متمرکز خواهد بود. به افزود که موضوع اصلی تشکیل نیرویی است که در باریکه غزه ثبات ایجاد کند و بر استمرار آن نظارت داشته باشد. فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه روز شنبه گفت که انتظار می‌رود احمد اشعر رئیس جمهور سوریه از واشنگتن بازدید کند. تام باراک در حاشیه یک کنفرانس سالانه جهانی در زمینه امنیت و ژئوپلیتیک در بحرین به خبرنگاران گفت امیدوار است که در جریان این سفر سوریه به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای شکست داعش بپیوندد. داعش در اوج قدرت خود بین سال‌های 1393 تا 1396 تقریباً بر 1/3 خاک سوریه و عراق تسلط داشت، جایی که تفاسیر افراطی خود از قوانین شریعت اسلامی را بر مردم تحمیل کرد و به دلیل خشونت‌های تکان دهنده‌اش شهرت یافت. ائتلاف تحت رهبری آمریکا و شرکای محلی آن در سال 98 این افراطگرایان را از آخرین پایگاهشان بیرون راندند. به گفته وزیر کشور ترکیه از زمان سقوط بشار اسد در سوریه در کمتر از یک سال گذشته حدود 550 هزار پناهجوی سوری از ترکیه به کشور خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه علی یرلیکیا روز شنبه اعلام کرد با این وجود همچنان نزدیک به 2,400,000 پناهجوی سوری در ترکیه حضور دارند. این آمار در حالی منتشر می شود که آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز روز جمعه گزارش داد کمی بیش از 1,000,000 سوری پس از سقوط اسد به کشورشان بازگشتند و حدود 2,000,000 آواره داخلی نیز به خانه های خود برگشتند. بر اساس آمار سازمان ملل هنوز بیش از 7,000,000 سوری در داخل کشور آواره هستند و 4,500,000 پناهجو نیز در خارج از سوریه به سر می برند. آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز گزارش کرد یک مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند.
رویا کریمی مجد بود که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. همونطوری که گفتم در این بخش از برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به مسئله گاز همراه یا گاز فلر که در موردش بیشتر برای شما خواهیم گفت و اینکه دولت مسئول پزشکیان صحبت میکنه از تأثیری که میتونه این اقدام بگذاره، یعنی جمع‌آوری گازهای همراه میتونه داشته باشه در مصرف انرژی و حتی حفظ محیط زیست. با ما همراه باشید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
امضای قراردادهای بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل یا گازهای همراه با حضور رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان، این عنوانیه که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گذاشته و در اون اشاره میکنه به این که آقای پزشکیان گفته که این عملیات قراره در 18 ماه آینده با سرمایه بیش از 800 میلیون دلار انجام بشه و شامل مناطق آقاجاری، اهواز، مسجد سلیمان و گچساران میشه و اقدامیه به گفته مسعود پزشکیان برای صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی و کمک به رفع ناترازی انرژی ایران و قراره که با بخش خصوصی این طرح به اجرا گذاشته بشه و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بشه. شاید پرسش اساسی تر این باشه در کنار این یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز که گفته بازگشت گاز فلر به شبکه سراسری تأمین گاز در زمستان رو بدون چالش می‌کنه و با پایداری کامل این قضیه انجام میشه، هرچند که ایشون اشاره هم میکنه که باید حداقل 20% مصرف انرژی خودشون رو تمام دستگاه‌های اجرایی کاهش بدن. همراه هستیم با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، تا بیشتر به این ماجرا بپرزیم. آقای خاتین‌اوغلو، اولین سوال اینه که ما چه تعداد شرکت‌های خصوصی داریم و این صحبتی که آقای پزشکیان میکنه تا چه اندازه میتونه انجام بشه توسط این شرکت‌های خصوصی و اونها چگونه میتونن وارد این روند بشن و اساساً وقتی وارد این روند بشن بعد این گاز فلر یا حالا گاز همراه یا مشعل چگونه میتونه برگرده به شبکه سراسری و کمک کنه به تامین گاز؟
بله، با سلام. یه توضیح کوچیکی بدم که گاز همراه گازیه که همراه با نفت استخراج میشه. ایران تجهیزات جمع‌آوریش رو در بسیاری از میادین نداره و سالانه 23 میلیارد متر مکعب گاز رو در همون مرحله استخراج در درب چاه‌های نفتی آتش میزنه و این رقم بزرگی معادل نصف مصرف گاز ترکیه هست.
یعنی یه جورایی به مسئله تغییرات اقلیمی هم میتونیم بگیم که ارتباط پیدا میکنه این اقدام.
بله، ایران فقط مشعل سوزی در ایران سالانه حدود 40 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه، یعنی به اندازه بیشتر از کل گازهای گلخانه‌ای که از مصرف انرژی مثلا در جمهوری آذربایجان تولید میشه. به هر حال اگه به سوال شما برگردم، بخش خصوصی ایران واقعا در حوزه اقتصاد چندان نقشی نداره. کل اقتصاد رو تخمین زده میشه که 20% بخش خصوصی واقعی سهم داره. منتها وقتی به بخش نفت و گاز میرسیم تقریبا میشه گفت که هیچ شرکت خصوصی واقعی در این بخش حضور نداره.
واقعی یعنی دقیقا چی؟ یعنی شرکت هایی که توسط اشخاص حقیقی اداره میشن یا منظور چیز دیگه؟
منظور اینه که حکومتی نباشه، یعنی نه دولتی باشه نه مربوط به سپاه و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری باشه و نه اشخاصی باشه که به نمایندگی از اونها، یعنی به قولی نور چشمی ها در این حوزه فعال باشه.
اصلا آقای پزشکیان میخواد بره سراغ کدوم بخش خصوصی این طرح رو با همکاری اونها پیش ببره؟
خب به معمولا همین بانک هایی که در کشور وجود داره، اینا شرکت ها و زیر مجموعه هایی دارن در حوزه انرژی، اینا میتونن سرمایه گذاری کنن. اما بخش خصوصی ایران، من تا جایی که میدونم هیچ شرکت خصوصی در ایران نه تجربه جمع‌آوری گازهای همراه داره و نه حتی با جمع‌آوری گازهای همراه اون به دردش میخوره، چون گازی که همراه با نفت تولید میشه اولا انواع گازها هست، از متان یا همون گازی که در خونه ها استفاده میکنیم تا اتان که در پتروشیمی استفاده میشه، پروپان و بوتان بازم در پتروشیمی استفاده میشه و به عنوان سوخت هم استفاده میشه. اینا رو بایستی نه تنها تجهیزات جمع‌آوری گاز و تجزیه اون رو نصب بکنن، بایستی تجهیزات پالایشگاهی هم نصب بشه، بایستی خطوط لوله برای هر کدوم از اینها هم
نصب بشه. یعنی
خب وقتی اینا تجهیزاتشو ندارن آقای خاتین‌اغلو، سوال اینه که این دستاوردهایی که آقای پزشکیان میگه از جمله خاموشی حدود 30 مشعل در 11 واحد بهره برداری، جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از 295 میلیون فوت مکعب گاز همراه، اینها کلن چه معنایی رو میده؟ یا ایجاد بیش از 550 میلیون دلار درآمد سالانه، اینها رو بر اساس چه شواهدی داره ارائه میده؟ و ضمناً اینکه وقتی تجهیزاتش نیست چگونه میخواد بخش خصوصی وارد بشه؟ بخش دولتی چگونه میتونه اصلا پوشش بده و حمایت کنه؟ اگر خیلی کوتاه اینها رو صحبت کنید سپاسگزار میشم.
بله، بخش خصوصی میتونه سرمایه گذاری بکنه، بیشتر از این رو نمیتونه. مثلا بخش های خصوصی که مربوط به بانک های خصوصی هستن میتونن سرمایه گذاری کنن. این یک مورد. دوم اینکه این 295 میلیون فوت مکعبی که میگه، اگه با متر مکعب حساب بکنیم روزانه 8 میلیون متر مکعب میشه، یعنی سالی 3 میلیارد متر مکعب گازهای همراه جمع‌آوری خواهد شد. یعنی مشعل سوزی 14% 13% فقط کاهش پیدا خواهد کرد. این که میگم بزرگترین قرارداد تعریف چیز، این اصلا صحت نداره. یه مقداری هم دارن موضوع رو عرض به خدمت که بیشتر از آنچه که هست می نمایند. یعنی این پروژه ها بایستی سرمایه گذاری های 5 تا 10 میلیارد دلاری انجام بشه، نه این سرمایه گذاری هایی که انجام میشه.
سپاسگزارم از شما دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، که با ما به صورت زنده در ایستگاه 19 همراه بود. و اما در ادامه ایستگاه 19 میپردازیم به یک موضوع دیگه. سامانه هوانوردی ملی آمریکا با بحران بی‌سابقه و فزاینده روبرو شده که نتیجه مستقیم تعطیلی دولت فدرال این کشور هستش. جزئیات بیشتری رو از مهرداد میردامادی بشنویم.
بیش از یک ماه از تعطیلی دولت فدرال آمریکا می‌گذرد. بنابر اعلام اداره هوانوردی فدرال، به دلیل کمبود بحرانی نیروی انسانی در میان مراقبان کنترل ترافیک هوایی، پروازهای فرودگاه‌های بزرگی چون نیویورک، آستین و نشویل بل اجبار با تأخیر صورت می‌گیرد. تأخیرها و لغو پروازها همگی نماینگر یک شکست سیستمی است که هزاران مسافر را تحت تأثیر قرار داده و قابلیت اطمینان به سیستم حریم هوایی در آمریکا را به شدت تهدید می‌کند. تا نیمروز جمعه 9 آبان به وقت شرق آمریکا، بر اساس گزارش وبسایت فلایت اور، تعداد 2200 پرواز در ایالات متحده با تأخیر همراه بوده و 300 پرواز نیز لغو گردیده است. تعطیلی دولت فدرال باعث شده که 13000 مراقب کنترل هوایی و 50000 افسر اداره امنیت حمل و نقل به مدت 31 روز بدون دریافت حقوق کار کنند، که این امر خود منجر به افزایش غیبت از کار شده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در این باره هشدار داد که اگر تعطیلی دولت تا زمان پرتردد سفرهای تعطیلات روز شوک‌گذاری ادامه یابد، ممکن است یک بحران تازه در این ایام رخ دهد. و از نمایندگان دموکرات در کنگره خواست تا آرای لازم برای بازگشایی دولت را فراهم کنند. جی دی ونس پس از جلسه‌ای در کاخ سفید با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی، اتحادیه‌ها و دیگر مقامات صنعت هوانوردی گفت که ادامه تعطیلی دولت تا اواخر ماه جاری میلادی می‌تواند به غیبت‌های بیشتر کارمندان، صف‌های امنیتی بسیار طولانی‌تر و تأخیر در پروازها منجر شود. این را می توانی یک فاجعه دانست. جدا اینطور است. در این مقطع صحبت از افرادی است که 3 یا 4 نوبت حقوق خود را دریافت نکردند. فرض کنید نیمی از این افراد سر کار حاضر نشوند، نه به این دلیل که سخت کوش یا آدم خوبی نیستند، بلکه چون مجبورند برای تامین مخارج خانوادهشان شغل دیگری پیدا کنند. چه اتفاقی می افتد وقتی صفهای امنیتی به جای 1 ساعت 4 ساعت طول بکشد؟ The security lines are not an hour long, but they're 4 hours long. در واکنش یک پارچه به این بحران فزاینده، شرکت‌های هواپیمایی دلتا ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز، ساوث وست ایرلاینز و امریکن ایرلاینز به طور مشترک از کنگره خواستند که در این باره اقدامی فوری صورت دهد. درخواست مشخص آنها تصویب یک لایحه بودجه موقت است که امکان بازگشایی دولت را فراهم آورد تا مباحثات سیاسی بتواند بدون به گروگان گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشور ادامه پیدا کند. شرکت‌های هواپیمایی این اقدام را به عنوان اولین گام ضروری برای حل بحران کمبود نیرو، پایان دادن به اختلالات گسترده و کاهش خطرات فزاینده ایمنی هوانوردی که از سوی وزارت حمل و نقل و خود شرکت‌ها اعلام شده است می‌دانند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. باز در آمریکا باقی بمونیم و بپردازیم به یکی از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره ونزوئلا که گفته فعلا قصد عملیات نظامی در خاک این کشور رو نداره. البته که در کنار این صحبتی که آقای ترامپ مطرح کرده، لیندسی گراهام سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه گفته بود که آقای ترامپ به زودی کنگره آمریکا رو در جریان برنامه عملیات نظامی علیه ونزوئلا قرار میده. بشنویم از بنیامین سطر درباره تفاوت دیدگاه‌ها در ارتباط با ونزوئلا و بحرانی که میان ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته.
با آنکه برخی خبرها در هفته‌های اخیر از احتمال رویارویی نظامی ایالات متحده با حکومت نیکولاس مادورو در خاک ونزوئلا حکایت داشت، حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که فعلاً قصد حمله نظامی به ونزوئلا را ندارد. با این وجود برخی مقام‌ها و مسئولان دولت آمریکا می‌گویند که گزینه‌های نظامی همچنان در دست بررسی است و ناوگروه هواپیمابر جرالد فورد به زودی به منطقه کارائیب می‌رود. یک مقام آمریکایی هم که نخواسته نامی از او برده شود به خبرگزاری رویترز گفته که ارتش مجموعه ای از گزینه‌ها را ارائه کرده است. دونالد ترامپ پیشتر تایید کرده بود که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه انجام عملیات پنهانی در خاک ونزوئلا را داده است. در این بین دو سناتور ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات هم در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از دولت این کشور خواستند توضیحات حقوقی و جزئیات عملیات هفته‌های اخیر را علیه آنچه کارتل‌های مواد مخدر خوانده شده ارائه دهد. در همین حال و روز جمعه رئیس حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که حمله‌های نظامی اخیر آمریکا به قایق‌هایی که گفته شده برای قاچاق مواد مخدر از آنها استفاده می‌شود نقض قوانین بین‌المللی است و نیاز به بررسی دارد. در دو ماه گذشته دست کم 14 قایق در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام هدف قرار گرفتند که به گفته مقام‌های آمریکایی حامل مواد مخدر بودند. در جریان این حمله ها آنطور که گفته شده حدود 60 تن کشته شدند. از دیگر سو و همزمان با تشدید این فشارهای آمریکا، ماریا کورینا ماچادو برنده صلح نوبل و چهره برجسته مخالفان ونزوئلا از اقدامهای دولت آمریکا حمایت کرده و گفته که حکومت مادورو بدون فشار خارجی سقوط نخواهد کرد. در مقابل انریک کاپرلیس از دیگر چهره‌های مخالفان ونزوئلا خواهان حل و فصل ماجرا در گفتگو با دولت نیکولاس مادورو است. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که گروه بزرگی از مردم این کشور او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند، از سوی آمریکا به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم است و جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود تعیین شده. آقای مادورو ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ را به تلاش برای تغییر رژیم خود و براندازی در ونزوئلا متهم می‌کند. در همین حال اسناد داخلی دولت آمریکا که واشنگتن پست مدعی است نسخه ای از آن به دست این روزنامه رسیده نشان می‌دهد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در میانه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک نظامی کرده است. طبق این اسناد آقای مادورو در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار فرستادن موشک‌های روسی، رادار و تعمیر جنگنده‌های فرسوده ونزوئلا شده است. او همچنین در نامه‌ای جداگانه به شی جی پینگ بر گسترش همکاری‌های نظامی با چین هم تأکید کرده است. وزیر حمل و نقل ونزوئلا هم در تماس با مسئولان و مقام‌های ایرانی درباره دریافت تجهیزات شناسایی و مختل کننده GPS و پهپاد گفتگو کرده است.
بنیامین سعد گزارش می‌داد. باز هم از آمریکا بشنویم، باز هم از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که دستوری رو داده برای از سرگیری فوری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای، با که این دستور البته بگم با واکنش‌های مهمی هم در سطح جهان روبرو شد. اولین واکنش رو از وزارت خارجه چین شاهدش بودیم. آقای ترامپ گفته که این تصمیم رو به این دلیل گرفته که ضروری میدونه تا آمریکا از رقبای هسته‌ای خودش عقب نمونه، اما منتقدانش در دیگر سو میگن که این اقدام میتونه باعث مسابقه تسلیحاتی در جهان بشه، که گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ در روز پنجشنبه برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده باعث نگرانی و سردرگمی میان برخی از کارشناسان شده است که هشدار می‌دهند چنین اقدامی باعث تشدید رقابت‌های تسلیحاتی میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای خواهد شد. استدلال دولت ترامپ این است که آزمایش برای مقابله با تهدید رو به رشد تسلیحات هسته‌ای از سوی کشورهایی مانند روسیه، چین و کره شمالی ضروری است. برخی از طرفداران دونالد ترامپ میگویند ایالات متحده باید آمادگی انجام آزمایش‌های هسته‌ای را داشته باشد تا در صورت نیاز بتواند از خود واکنش نشان دهد. رابرت پیترز، پژوهشگر در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در بنیاد هریتیج در واشنگتن، به روزنامه واشنگتن پست گفت: نیاز داریم کاری انجام دهیم تا نشان دهیم که قرار نیست از سوی خودکامگان در پکن، مسکو و پیونگیانگ مرعوب شویم یا تحت فشار قرار گیریم. ایالات متحده 33 سال است که آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. دونالد ترامپ با اشاره به این واقعیت که آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 در دوران دولت جورج دبلیو بوش انجام شد، گفت: ما سالها پیش آن را متوقف کردیم، اما با توجه به اینکه دیگران در حال انجام آزمایش هستند، فکر می‌کنم مناسب است که ما نیز این کار را انجام دهیم. روسیه و چین از حدود 3 دهه پیش آزمایش هسته‌ای جدیدی انجام ندادند و در سالهای اخیر کره شمالی تنها کشوری است که دست به چنین کاری زده است. رئیس سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای روز پنجشنبه گفت که هر گونه آزمایش انفجاری سلاح هسته‌ای برای تلاش‌های جهانی عدم اشاعه و صلح و امنیت مضر خواهد بود. رابرت فلوید گفت: سیستم نظارتی سازمان تحت مدیریت او آماده است تا هر گونه آزمایشی از این دست را شناسایی کرده و داده‌ها را در اختیار کشورهای امضا کننده این پیمان قرار دهد. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت تصمیم دونالد ترامپ میتواند منجر به واکنش زنجیره‌ای آزمایش‌های هسته‌ای توسط دشمنان ایالات متحده و از هم پاشیدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. این نهاد افزود ایالات متحده از سال 1945 تا کنون 1030 انفجار آزمایشی هسته‌ای را انجام داده است که بخش عمده‌ای از کل 2056 انفجار آزمایشی هسته‌ای در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ارزیابی زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده برای تضمین امنیت ملی مهم است. آقای ونس افزود: این بخش مهمی از امنیت ملی آمریکاست که اطمینان حاصل کنیم این زرادخانه هسته‌ای که داریم واقعاً درست کار می‌کند.
Nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure
that... وافسود ما میدانیم که درست کار میکند، اما برای روشن شدن موضوع باید به مرور زمان آن را کنترل کنید و رئیس جمهور فقط میخواهد مطمئن شود که ما این کار را انجام خواهیم داد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. فاصله بگیریم از جهان سیاست، بریم بپردازیم به حوزه انرژی که حوزه بسیار مورد علاقه است برای عده‌ای از شنوندگانی که توجه میکنن به مسائل تغییرات اقلیمی. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که دهه 2020 تا 2030 دوره‌ای تعیین کننده برای آینده انرژی پاک در جهانه که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود رشد بی‌سابقه انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، ظرفیت جهانی تولید برق از منابع تجدیدپذیر در دهه جاری بیش از 2 برابر خواهد شد. این روند عمدتاً توسط انرژی خورشیدی هدایت می‌شود، هرچند انرژی‌های بادی، آبی و منابع گرمایشی در زیر زمین هم سهم مهمی در این تحول دارند. بر اساس این گزارش، ظرفیت جهانی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 حدود 4600 گیگاوات افزایش می‌یابد. این میزان معادل مجموع ظرفیت تولید برق چین، اتحادیه اروپا و ژاپن است. انرژی خورشیدی به تنهایی حدود 80% از رشد کره را به خود اختصاص خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی دلایل اصلی رشد سریع انرژی خورشیدی را کاهش هزینه‌های تولید و نصب سامانه‌های خورشیدی، زمان کوتاه‌تر صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها، افزایش تقاضای جهانی برای برق پاک و افزایش حمایت‌های سیاستی در کشورهای در حال توسعه عنوان کرده است. این گزارش می‌گوید که چین همچنان بزرگترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان است. هند دومین بازار بزرگ رشد تا سال 2030 خواهد بود و اروپا و اقتصادهای نوظهور در آسیا، خاورمیانه و آفریقا با سیاست‌های حمایتی جدید رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. چالش‌های اصلی بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اما فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی به ویژه در حوزه پنل‌های خورشیدی و مواد مورد استفاده در توربین‌های بادی که بیش از 90% تولید آنها در چین متمرکز است عنوان شده است. مشکلات اقدام در شبکه برق، نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه‌ها و ذخیره‌سازی انرژی و همچنین افزایش هزینه‌ها و تغییر سیاست‌ها در کشورهای مانند آمریکا و چین که موجب کاهش نسبی رشد در مقایسه با پیش‌بینی قبلی شده، دیگر چالش‌ها در این زمینه عنوان شده است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که دهه 2020 تا 2030 دوره‌ای تعیین کننده برای آینده انرژی پاک در جهان است. انرژی خورشیدی در صدر این تحول قرار دارد و انتظار می‌رود با سیاست‌های مناسب، سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه زیرساخت‌ها، تجدیدپذیرها تا پایان دهه سهم غالب در تولید برق جهانی را به خود اختصاص دهند. با این حال، موفقیت این گذار به تقویت زنجیره تأمین جهانی، بهبود زیرساخت‌های شبکه و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی بستگی دارد.
فرشته قاضی گزارش میداد. اما دوست داریم بدونین که کدوم واژه به عنوان واژه 2025 در dictionary.com به ثبت رسیده؟ شاید براتون عجیب باشه. یک واژه نسل جدیدی که موج واژه سازی رو نشون میده، واژه 67. سپیده بهکام برامون درباره واژه 67 میگه.
خب میگفتی.
ببین من که الان چیل چیلم.
من با مووان کن.
آره با اون که اصلا یه سیچویشن شیپ تاکسیک بود.
وای بتونم به هم نمیخورد.
نه وای بهش سمی بود واقعا.
اگه اینا رو میشنوید و احساس میکنید وارد سیاره دیگه ای شدین، نگران نباشید، تنها نیستید. نسل جدید واژه‌های مخصوص خودش رو ساخته، پر از اصطلاحاتی مثل ریل، کراش، کرینج، وایب، تاکسیک، برگام ریخت یا فازت چیه، کلماتی که برای خیلی از والدین بیشتر شبیه رمز و راز هستش تا زبان فارسی. این شکاف زبانی تنها تو ایران دیده نمیشه، در سراسر جهان نسل‌های مختلف با زبان‌های متفاوتی سخن میگن، زبان‌هایی که حتی دیکشنری‌های معتبر رو هم به چالش کشیده. وبسایت معتبر دیکشنری .com در انتخاب واژه سال 2025 همه رو غافلگیر کرده. واژه یا شاید بهتره بگیم عدد برگزیده امسال 67 هست. بله 67. 67. البته اگه اینطوری تلفظ کنید، یعنی بگید 67، معلوم میشه از نسل بزرگترا هستید. نسل زد و آلفا اونو به شکل 67 تلفظ میکنه، با حرکتی خاص که دستا رو یکی رو میبره بالا یکی رو میاره پایین و معناش بستگی داره. بعضیا اونو به معنای نخوب نبد میدونن، یعنی حالت سوسو. یه سری دیگه هم از اون برای پاسخ دادن به هر پرسش یا حتی برای شوخیای روزمره استفاده میکنن، نمادی از خستگی و بی‌حوصلگی نسلی که با اینترنت بزرگ شده. جالب اینجاست که جستجوی عدد 67 در اینترنت از تابستان امسال 6 برابر افزایش پیدا کرده. منشأ این ترند یک آهنگ محبوب هست به نام دود دود 67 از رپر بریتانیایی سکریلا که توی شبکه تیک تاک به سرعت وایرال شد. بعد از اون حتی گروهی از معلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی سعی کردن دانش آموزاشون رو قانع بکنن که یه روز کامل رو بدون گفتن 67 سپری کنن. در واقع 67 یا 67 واژه‌ای هست که معنی مشخصی نداره اما معنا می‌سازه. نشونه ای از تعلق به نسلی تازه که ارتباطش با جهان از مسیر میم‌ها، ترندها و شوخی‌های لحظه‌ای شکل گرفته. حالا بیایید فرض کنید قرار باشه واژه پرتکرار از میان گفتار کاربران ایرانی انتخاب بشه. شاید یه چیزی مثل پشمام یا تاکسیک یا سیچویشن یا مووان یا نمیدونم وایب و کلماتی از این دست که برای نسل جدید طبیعی و روزمره است، اما برای پدرها و مادرها گاهی عجیب و حتی نامفهوم هست. زبان جوانها تغییر نکرده، نقش تازه‌ای پیدا کرده، تبدیل شده به نشان تعلق به یک نسل و یک فرهنگ. هر نسل با واژه‌های خودش جهان رو معنا می‌کنه، از بیخیالش و چیل کن تا فازش چیه و تاکسیک شد. کلماتی که نه فقط مد روز بلکه باستابی از فاصله میان دو نسل هستند. نسلی که با شعر بزرگ شد و نسلی که با میم، ترند و وایب حرف میزنه.
خب شما هم امیدوارم بتونید نسل خودتون رو پیدا کنید. من البته خودم رو متعلق به نسل قبل‌تر میدونم و با شعر کلاسیک و موسیقی پاپ کلاسیک و اینجور چیزها بیشتر میونه دارم، ولی خب نسل جدید دنیای دیگه ای رو میطلبه. براتون شب شنبه خوبی را آرزو میکنم و البته فراموش نکنید یک شنبه بهتری.